رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر.
من یه دختری دارم 9 سالشه و این تنها فرزند منه. اگر یه تاریخی راجع به خانواده خودم بخوام بگم، من و شوهر من 45 سالمه، شوهرم 55 سالشه و این تنها دختر فرزند منه در واقع. 2 سالش که بود ما مفت کردیم امریکا، به هر حال تحت شرایطی که بزرگ شد، فشار عصبی که یه مقداری من داشتم، یه مقداری داد میزنه چون من داد میزدم، یه مقداری حالت دستور دادن رو داره، یعنی به قول بچه اینجا باسیه به خاطر اینکه من هی بهش دستور میدادم. مشکلی که من الان باهاش دارم اینه که حرف شنوی نداره، گوش نمیده به حرفم.
خب قرار نیست بده. آخه شما علاوه شما اون زمانی که یه موجود ظریف و لطیفی بوده به فرموده خودتون به حریم موقعش تجاوزش کرد، یعنی تجاوز کرد، یعنی هر زمان که لازم بوده یه حرف بزنید یه چاقو هم بهش زدید. بعدم این اولین فرصتی که پیدا کرده هم خشمگین هم عصبانی هم از خودش بدش میاد، هم از شما میتونه خوشش نیاد و بنابر این گوش نمیده. علاوه من شما که قرار نیست به بچه حرفی بزنیم که گوش بده. شما عرض قبلی منو شنیدید. ما بلد. اصلا قرار نیست بچه‌مون گوش به حرف ما بده. ما قراره چیزی که درسته بچه بیاموزیم. 18 سالم وقت داریم بیاموزیم. فرض بفرمایید. نصب کنید. فرض کنید. فرض کنید بنده میخوام بچه‌ام درس بخونه، ورزش بکنه، فوش بده. باید بیاموزیم. کار پدری و مادری معلمی یا دستور دادن نیست. برای ما به خودم اگه دستور بدم نصف چیزایی که خودم به خودم دستور میدم و انجام نمیدم. از نصف چیزایی که خودم دوست دارم و درست میدونم انجامش نمیدم. شما من بگید چقدر آدم میدونید که میخواد کتاب بخونه نمیخونه، میخواد ورزش کنه نمیکنه، میخواد مهربون باشه نیست. بنابراین ما چه انتظار داریم که دیگری مطابق میل ما عمل کنه؟ من میفهمم چی میگید، ولی من وقتی پدر و مادرام من میگن گوش به حرف نمیده، اولین سوال من این است که ما اصلا حرفی که میزنیم درسته و به اندازه است و اون بچه قراره گوش بده و اون نمیدونه و گوش نمیده و میدونیم چرا گوش نمیده. اینا رو به من چی میگید؟ مثلا یه موردی که گوش نمیده چیه؟
ببینید مثلا در مورد درس خوندنش، ببخشید من صحبتم این بود که من چون یه دونه بچه دارم و تنها تجربه‌مه در زندگی، از اطرافیانم که سوال میکنم، پدر و مادرای دیگه، معمولا خب من نقاط ضعف دخترم رو که به نظرم میاد بیان میکنم، دیگران از نقاط ضعفش استفاده میکنن. وقتی مشکلی با بچه‌شون پیش میاد میاد خب این که خب بچه تو خب این ایراد داره، از کسانی که بچه‌هاشون
نه نرید وارد اون بحث. نه ببینید عزیز، آخه اون اولا من نمیدونم آیا مردم قراره برن یا پدر مادرها به بقیه بگن پسر و دختر من چه مشکل داره، اصلا چه ضرورت داره. برای چی میگیم؟ اونا نه متخصصن نه خبردارن. من اگر بچه‌م قلبش درد گرفت چه به همسایه میرم میپرسم، از تلفن میکنم به خالش در ایران. آخه این کار خب اون کار ما بازم غلط. بعدم به فرموده شما به یه کسی میگید بعدن علیهتون یا علیه دخترتون استفاده میکنین. خب این که نشو احتیاج هم ندارم تجربه کنم. اگر آدما بچه که میارن تجربه کردن، کی تجربه کرده؟ ما قرار دانشش رو بیاموزیم، ولی خب این کارا غلطه. حالا شما روزی که فرزندتون رو جلو دیگران با این عیب و ایراد همراه میکنین، مردمانی که منصف نیستن و مهربون نیستن اون علیه شما و دخترتون به کار میگیرن و باعث تاسفه. ولی واقعیت
من سوالم خدمت اینه که من اشتباهات خودم رو واقفم، مشکلم اینه که چه کار میتونم بکنم که هم اشتباهات گذشتم رو جبران کنم و هم بتونم به هر حال بیشتر به دخترم کمک کنم. هدف واقعیم اینه.
نه آخه ببینید سرگاه خانم، شما یه مسئله است، جوابش از یه طرف مشخص است. من به شما بگم که زدم به ماشین شما میخوام جبران کنم، خیلی راحت میگم ببینید کجا خرابه، همونجا رو درست کنید و بعد از اونم این کارا رو نکنید. به یه اعتبار روش نسب
زیادی داشتم، یعنی دارم، دیسیپلینم خیلی زیاده، سختگیریم روش خیلی زیاده.
نه دیسیپلین نیست خانم، ظلم و زور و تجاوزه. اسمشو دیسیپلین نذارید. من چرا با شنونده گرامی قبلی هم مسئله داشتم؟ من اصلا لغت دیسیپلین گفتم، وقتی میشنوم پشتم میلرزه، یعنی میفهمم یه کسی میخواد تجاوز کنه به حریم حقوق دیگری، اسمش بوده. این حکومت نظامی، تو حکومت نظامی چه میکنه؟ میگن حکومت نظامی اعلان شده، شما از ساعت 10 نمیتونید بیاد بیرون، اگر اومدید با تفنگ با تیر میزنیمتون. اسمش این کجاش حکومت نظامیه؟ حکومت نظمه، حکومت ظلم و زور و تجاوزه. بعدم یه دادگاه صحرایی تشکیل میدن اعدامتون هم میکنن بدون مثلا حق دفاعی آنچنان که شایسته جامعه مدنیه. اشکال کار در این است که پدر و مادر قراره به فرزندشون بیاموزن و آموختن از طریق تشویق.
میشه راه نمایی بفهمه یعنی چجوری؟ ببینیم مثلا دختر من علاقه زیادی به رقص آواز خیلی زیاد داره، ولی تمایل زیادی به درس خوندن نداره. یعنی بسیار بچه باهوشیه، مطلب رو خیلی سریع میگیره، ولی سریع که کارش تموم میشه، هومورکش تموم میشه، بیشتر دوست داره وقتش رو بگذرونه به این مسائل. ولی هومورک انجام دادنش هم باید بارها تکرار کنم که خب شما چقدر میخوایی مثلا هومورک تو انجام بدی، الان وقتش نشده. ببین نمیدونم چجوری باید نظم و ترتیب و یادش بدم.
نه عزیزم، آخه شما فرضاتون همش درست نیست. اولا ببینید، من اگر به شما بگم من یه بچه 9 ساله دارم که اصلا باش ژاپنی حرف نزدم، حالا من نمیدونم این چرا ژاپنی بلد نیست، خب شما میگی تو خانواده ایرانی، تو محیط ایرانی قرار نبوده ژاپنی یاد بگیره. پس من اگر بچه‌م رو با بد بار آوردم یا درباره مسئله مدرسه‌اش او رو با زهر و سم همراه کردم، حالا که نباید انتظار داشته باشم که بچه عاشق معلمش و درس و کتاب باشه. دو، شما الان من میفرمایید راجع به هوم‌ورک مشکل بچه هست، مشکل پدر مادر نیست. پدر مادر قراره مشکل فرزندشون رو از طریق کمکی که او احتیاج و انتظار داره جبران میکنه، ولی قرار نیست مشکل او تبدیل شه مشکل من که شب تمام مدت قور بزنم و نق بزنم که هوم‌ورک چی شد. یعنی یه اصولی اونجا باید رعایت بشه و تازه بر میگرده به اینکه از آغاز چگونه ما رابطه‌ای با هم داریم. شما اگر فرض بفرمایید رابطه‌ای که فرزند شما داشته این بوده که از روزی که چشمشو باز کرده دیده که پدر و مادرش کتاب میخونن و دیده وقتی که نبری او خودشون میخونن و بعدن دیده که او را هفتهی 15 روز یه رفت میبرن به کتابخونه یا کتاب فروشی و دیده که تو خونه کتاب همه جا هست و دیده که این گفتگوها وجود داره و اولین باری که علاقه نشون داده براش کتاب و دفتری خریدند و خطکشی کرده، بعدم براش کتابایی که عکس داشته گرفتن، بعدم این کتابایی که عکس داشته رو تو خونه به عنوان یک کتابخونه گذاشتن و هر زمان که راجع به اون کتابا حرف زده او رو تشویقش کردن و تنها چیزی که هر وقت خواسته رفتن بیرون خریده چند تاشو میتونسته بخره کتاب بوده و بعدم یه محیط آموزشی و معلم خوب رفته، بعدم آموزشی که بهش دادن وقتی خط کشیده ای بی سی یاد گرفته، الف بی جیم دال یاد گرفته، با تشویق و گزارش به خاله و عمه و دایی و عمو فراهم کردن شرایطشو در این زمین. خب معلومه بچه علاقمند میشه به درس، ولی اگر من این کارا رو بعضیاشو نکردم یا جور دیگه انجام دادم یا بچه‌مو بردم یه محیط آموزشی که بچه اصلا وحشت کرده از این معلم و زیر اون فشارا بوده، معلومه که آرزوی مرگ معلمو میکنه که یه روز معلم بمیره این امروز سر کلاس راحت باشه. خب اون موقع خیلی تفاوت داره که من در بچه‌م چه اشتیاق وجودم. بعدم اگر فرزندم وقتی شب اومده خانه شرایط دیگه هم بوده، اومدم بهش گفتم که قربونت برم عزیز دلم، مثلا تکلیف مدرسه هومورک چیه و گفته خب کی میخوای بکنی، من چه کمکی میتونم به تو بکنم، بعد کمکش کردم، بعد یه جوری براش برنامه چیدم همون روز اول که تو بهتره بیا بشینیم این کارو بکنیم، بعدم تلفن کردم به خالش که بیا باش حرف بزن ببین چه هومورکی کرده، اصلا من اینو نگه میدارم تو باید ببینی. بعدم بعد از اینکه هومورکش انجام داده 3 دفعه 5 دفعه گفتم ببین چه خوب آدم کارشو بکنه بذاره کنار، بعدم فردا صبح برده، بعدم یه دفعه گفتم بیار من ببینم حذف بکنم کیف بکنم که هوم‌ورک رو نگاه کنم، بعدم این مسئله بچه هست خب کمک شده. ولی اگر من وقتی که آمده بهش گفتم یالا بشین نمیتونی تلویزیون ببینی، تلویزیون خاموش کردم باش دعوا کردم، خب موضوع هوم‌ورکم براش کاندیشن شده با درد و رنج. یعنی خب بسیار طبیعی است که در اولین فرصتی که پیدا کنه درس نمیخونه و اولین فرصتی پیدا کنه مدرسه نمیره.
ببینید دختر من ببخشید مشکلی با معلمینو نداشته، ولی اون چیزی رو که از اول حس کرده میدونه، به هر حال پدر مادری داره که درس خوندن هر دو، میدونه که مثلا تحصیلات در این خونه خیلی مهمه. یعنی هر
آخه سرکار خانم ببخشید قطعتون میکنم، آخه یه چیزای عجیب و غریب نگید قربونتون. پدر بچه 4 ساله 6 ساله از اینکه ببینه پدرش و مادرش هر دو دکتر هستن به این نتیجه میرسه که تحصیلات در این خانه مهمه؟ آخه اصلا این حرف از کجا برای بچه معنی داره؟
برای صحبت کردن.
فرقی اصلا اون نمیفهمه. بذارید من الان با شما صحبت کنم. زیم زام جلیم بلویم دلام بوم. شما فهمیدید من چی گفتم؟ به خدا اگر بچه‌ها بفهمن شما چی میگید. آخه شما یه فرضی دارید عزیز که بچه یه آدم بزرگی است با ابعاد کوچک. اصلا بچه متوجه نمیشه شما چی میگید. بچه 3 ساله 7 ساله بهش بگید که تحصیلات مهمه، اصلا نمیفهمه مسئله تحصیل، اصلا با این مفاهیم ابسره و تجری ذهنش آشنا نیست. مثل اون جمله منه که هیچ کس نفهمید خدا هم نمیتونم تکرار کنم و نفهمیدم. نه عزیز، آخه نگاه ها واقع بینانه نیست. شما یه فرضایی رو برای خودتون درست کردی که اصلا با بچه نمیخونه. مسئله بچه اصلا گفتگوها تو این چارچوب و این زمینه نمیتونه باشه.
به همین جهت است که روزی که اونگونه باشه ما او رو اذیت می‌کنیم، او ما رو اذیت می‌کنه. این درست مثل این است که مثلا فرض بفرمایید شما از دوچرخه‌تون انتظار داشته باشید برای شما آب خونه‌تون رو جوش بیاره و از آب خونه‌تون گازتون انتظار داشته باشید شما رو از این ور خیابون ببره اون ور خیابون. خب نمی‌کنه. ابزار و وسایل درسته. مثلا وقتی که پدر و مادرای عزیزی مثل شما برمیگردن میگن به بچه این پیامو دادیم که تحصیل در خانه ما مهمی است، مثلا حیرون میمونه مثلا چی میگن، منم مثلا نمیفهمم تحصیل چرا مهمه. یعنی این مسائل مفاهیم ذهنی و تجریدی آدمای بزرگساله که اصلا تا 12 سالگی برای بچه قابل فهم نیست. اونا به ما نگاه میکنن، جمله رو میتونن تکرار کنن ولی معناش نیست که میفهمن. من بسیاری از جملاتی که در کودکی حفظ کرده بودم وقتی بزرگ شده بودم میفهمیدم این چه معنایی داره. اصلا نمیفهمیدم در کودکی چه معنایی داره. حفظ کرده بودم، میخوندم، بیان میکردم، همه ممکن بود تشویقم کنم به به چه پسری چه حرفایی میزنه، ولی من که نمیفهمیدم چی دارم میگم. من فقط حالت توتیوار تکرار رو داشتم. بنابراین پیامی که شما به من میدید اینه که شما شرایطی داشتید یه کمی غیر عادی، برای که مخصوصا وقتی نگاه میکنم به اینکه مثلا فرض بفرمایید همسرتون وقتی ایشون 46 سالش بوده صاحب فرزندی شده، یه دونه بچه آوردید که میدونید یه دونه بچه آوردن کار پرورش و تعلیم تربیت بسیار مشکل میکنه، یعنی دائما پدر و مادر رو در وضعیتی قرار میده که دارن جراحی میکنن و اگر اشتباه بکنن کار دست خودشون میدن. و بعدم یه بچه‌ای که فقط کنار پدر و مادری بزرگ میشه که به فرموده شما با این نظم و دیسیپلین همراهه تمام
صحبتتون رو قطع میکنم. من خیلی دیسیپلین دارم. نقطه مقابل من شوهرم بسیار آروم و بسیار راحت و ریلکس باش برخورد میکنه. یعنی ما در واقع دو قطب مخالف هستیم.
آخه ببینید سکا خانم، باز ببینید من چرا با شما گفتگوم به ذره جدی است. شما اگر این عرایض منو شنیده باشید، اینکه پدر و مادری با هم اختلاف نظر داشته باشن، حتی مرزم اینه که اگر شما زن و شوهری هستید که درباره کار بچه و تربیت بچه با هم اختلاف دارید ولی شما نظرتون درسته و خوبه و همسرتون نظرش بد است و غلط، ولی زورتون به همسرتون که کارش بد و غلط نمیرسه، شما هم مثل او بد و غلط عمل کنید. برای که بدآموزی بچه رو میشه جبران کرد، اختلاف پدر و مادر در بچه موجب از هم پاشیدگیش میشه. اصلا این پیام‌های دوگانه است که بچه رو بیشتر یاغی میکنه و به این نتیجه میرسونه که هر کسی داره حرف مفت خودش رو میزنه. یعنی میخوام به شما بگم که شما وقتی با من الان این صحبت‌ها رو می‌فرمایید، منو به اینجا می‌رسونه که اون چیزی که به عنوان بیسیک، اون چیزی که به عنوان مبانی اولیه پرورش و تعلیم و تربیت رعایت نشده. چرا یک ساعت قبل خدمت شنوندگان خوب عزیز عرض کردم 15 ساعت بحثی رو که درباره مبانی و مبادی دارم که تحت عنوان فلسفه است، 15 تا چیزی که در دنیا عوض شده رو آوردم، از جمله همین بحث حرمت رو با احترام، و 50 تا چیزی رو که در جهان به گونه دیگه باید برخورد کرد، یعنی 65 تا با شماره آوردم. علتش این است که در این زمینه‌ها یه تغییرات اساسی و بنیادی پیدا شده که به من و شما درست میشه که ما یه روزی در خانواده پدری و مادری من، یه افتخار خانواده من و پدر من این بود که ما روغن مثلا کرمانشاهی می‌خوریم و به این روغن کرمانشاهی که می آوردن رو میگذاشتن اونجا داشت، و وقتی روغن نباتی اومد من خاطرم است که پدر عزیز من چقدر اینها رو مسخره می‌کرد. خاطرم از روزنامه و مجلات فکاهی از جمله توفیق هم که اصلا درباره روغن نباتی چه گفتگوی میکرد. پدر من به خاطر خوردن همین چربی ها بود که سکته کرد و مرد. در حالی که امروز من و شما میدونیم که قرار نیست که بی خود این همه چربی بخوریم و این چربی ها میکشه. حالا بسیاری از ما هم یه اصول آموزش و پرورشی رو از گذشته های دور گرفتیم که دقیقاً مثل اون چربی است که کشنده است. و در دنیای امروز یه مقدار آگاهی‌های علمی وجود داره که اصلا تمام این نگاه رو عوض می‌کنه و به من شما میگه که موضوع پرورش و تعلیم تربیت کودک اصلا موضوع و ماجرای دیگری است. و دلیلش هم مطالعات علمی هم به من شما نشون میده توی 5 یا 10 هزار سال تاریخ بشر ما یه آدم سالمی رو از کودکی نگذروندیم، یک دونه، همه رو لط و پار کردیم به عنوان پدر و مادر، و طبیعتی که ما بچه سالم داده با دست بریده و پای بریده و چشم کور آوردیم 18 سالگی گذاشتیمش و هنوزم داریم ادامه میدیم. بنابراین اون چیزی که شما به عنوان گله و شکایت فرزندتون میفرمایید، من که تو کلاس ها با بیش از چند هزار، حتی شاید چند ده هزار نفر دوستان تو کار کلاس و کنفرانس ها بودم، به همین جهت است که با وجودی که اصلا این کارو دوست نداشتم، اصلا با ذهنیت من سازگاری نداشت، تقریبا 70 ساعت 65 تا 70 ساعت برنامه رو گذاشتم برای دوره‌های سنی به این امید که یک بار پدر و مادرها بشنون بعد هر کار دلشون می‌خواد بکنن، چون به اندازه کافی مطمئن هستم که بعد از شنیدنشون دیدگاه و نظرگاهشون یا بینششون نگرششون همه اونا رو دگرگون می‌کنه. فقط کافیه بشنون. و الان وقتی که شما با تحصیلات و آگاهی که دارید به من این مطالب رو می‌فرمایید، من دقیقاً باز برمیگردم سراغ همون ماجرا که یه موجودی این چنین ظریف، دقیق، شکننده، حساس که صدها عامل و فاکتور در ساختن و ویران کردنش دخالت داره رو نمیشه بر اساس گذشتگانی که هیچی نمیدونستن و همه کاراشون غلط و اشتباه در این زمینه بود من و شما ادامه بدیم. بنابراین توصیه من خدمتون این است که شما و همسرتون یه گفتگویی با یه فردی در این زمینه داشته باشید و حالا میشه همه اونا رو، هنوز 9 سال وقت دارید که هم جبران گذشته رو بکنید هم آموزش درست رو بدید. کاری مقدار مشکل‌تره، آگاهی و توانایی بیشتری رو میخواد، ولی همچنان امکانش هست و الا این مسئله مقدمه برای گرفتاری‌ها و مشکلات بعدیتون تو زندگیش خواهد شد و شما با او رو از پا در میاره. اینه که پیشنهادم خدمتتون هست از تیپ و سی دی و دی وی دی من بگذارید، یه چیزی رو که تو دنیای پیشرفته امروز در مراکز معتبر که وجود دارن، 5-6 تا مرکز معتبر امریکا هستن که درباره بچه‌ها مطالب می‌نویسن به زبان انگلیسی یا فارسی، دوستانی که نوشتن یا کتابایی که هست، یه نگاهی بکنید، اون رو میشه کمک گیره. اگر یه موضوعی هم هست یه وقتی دیگه تشویق من در خدمتتون هستم، چون یه دست از دوستانم از اول ساعت بودن مانند خود شما. متأسفانه
من چون در سن حوزه هستم نمیتونم خدمت شما بیام. آیا شما در این منطقه شخصی که مثلا آگاهی نسبت
به اگر لطف کنید تلفن کنید دوستان رو میتونم معرفی کنم، علاوه سی دی و دی وی دی منم چیل داشته باشید. احتمالاً فکر کنم در ماه فوریه من یه 4 تا سخنرانی توی سن حوزه خواهم داشت. به هر حال البته ممکن راجع به بچه‌ها نباشه و احتمالاً هم نیست، ولی به هر حال از طریق وبسایت من میتونید یه مقدار اطلاعات رو بگیرید. ولی توصیه میکنم چون یه چیزی راجع به 7 تا 13 سالگی دارم و بخش اول حداقل این دو تا روی هم 25 ساعت میشه، اگر فرصتی کنید بشنوید یا ببینیدش شاید یه نظر دیگری پیدا کنید. برای خوشا شما
من یه سوال دیگه خدمت بگم با توجه
به نه صبر روی خط باشید لطفا بذارید ما پیام‌ها رو من در خدمت هستم.